أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب عرض سلام و خوش آمد داریم خدمت بزرگواران. جلسه دیگه باز از مباحث گفتگو و دیالوگ و پرسش و پاسخ و نقد و خدمت بزرگواران است. حالا شما میخوایی توضیح بدی یا چیزی بزنیتون هست؟ چون هفته قبل آره. که یک بحث مستقلی بود در ارتباط با زندگی چیست، یک بحث های تقریبا در فضای اگزیستانس مطرح شده شو مقایسه کردیم با زندگی در گزاره‌های وحیانی و این مطابقاتش هستش، صورتش رو بعدا خواستیم رجوع کنم. اما اون جلسه ما قبلش که در خدمت شما بودیم خاطرم بحث تصادف ما مطرح شدیم. من یک عبارتی هستش اینجا، یک کتابی داره آقای بتولا جعفر صبحانی مرجع تقلید، این کتاب رو خیلی قبل پیش نوشته در جواب ماتریالیس ها و در ارتباط با فلسفه دیالکتیک اونجا نقد داشته. اینجا یه عبارتی رو میخونم، عبارتی رو میخونم بخاطر اینکه علاوه بر اینکه ایشون یه تبیینی میکنه، عبارت راسل رو میاره و به عنوان شروع از عبارت راسل شروع میکنیم و دیگه باید ادامه بدیم مباحث قبل. این کتابی که الان دست منه فلسفی اسلامی و اصول دیالکتیک مال جعفر صبحانی، در صفحه 29 عنوانی داره، ایشون میگه جهان مخلوق تصادف است. این بحث رو میخواد مطرح کنه که همچین قولی هست در ارتباط با ماتریالیسم. می نوشن کتاب هستی به عقیده فیلسوف الهی مخلوق خدای دانا و توانایی است که تمام حروف و سطور آن با اراده حکیمانه او نوشته شده. برای این کتاب آغازی است که به خدا منتهی می‌گردد و مرحله پایانی است که با قیام رستاخیز فرا می‌رسد. اما در نظر یک فرد مادی، جهان هستی به سان کتابی است که از اول آخر آن افتاده باشد، نه آغاز آن معلومه و نه پایان آن، و اگر نظام و ناموسی نیز در آن حکومت می کند، این نظام از روی اتفاق و تصادف ایجاد شده و به مرور زمان بر اثر انفجار ماده نخستین بدون دخالت قدرت بالاتری به این صورت در آمده. ما فعلا به این نکته کار نداریم که آیا تصادف و انفجار ماده نخستین میتواند حتی 1 میلیاردم نظم کنونی جهان را بیافریند، یا اینکه نظم هدفدار شگفت‌انگیز جهان گواه بر مداخله عقلی بزرگ و قدرتی سترگ میباشد. نیز در پی پاسخگویی احتمالاً و قدرتی سترگ بکنم آره سترگ می باشه. نیز در پی پاسخگویی به این سوال نیستیم که آیا ماده حادثه یا قدیم. اگر حادثه، پدیدارنده آن چیست؟ و اگر قدیم است چگونه از قدمت ماده وحشت نمی کنند؟ اما در موقع گفته می شود اما هر موقع گفته می شود که این جهان مخلوق خدای قدیم است، فوراً می گویند قانون علیت 100% محترمه و تخصیص بردار نیست و طبق آنچه باید هر موجودی علتی داشته باشد. پس علت وجود خدا چیست و آفریننده او کیست؟ در صورتی که خدا و ماده جهان بر فرض قدیم بودن، در این سوال مشترک و یکسان سوال مشترک و یکسانه. بنابراین چگونه قدیم بودن ماده را میپذیرند ولی در قدمت خدا شک و تردید میکنند؟ آری ما فعلا کار به این گونه سوالات نداریم و هدف ما طرح عقاید طرفین و ارائه مشخصات دو مکتبه. فعلا ایشون در این فصل داره مقایسه میکنه. نکته ای که اینجا مطرح کردن اینه که همچنان که در جلسات قبل توضیح داده شد و رفقا هم این مسئله رو تایید کردن و میدانستن که ما یک وجه اشتراکی با ماتریالیست ها داریم و اون که هر دو قدم عالم رو قبول کردیم، حقیقت قدیم رو به عنوان اصول ازلی یا حقیقت قدیم رو پذیرفتیم، منتها الهیین اون حقیقت قدیم رو خدا میدانن، غیر مادی میدانن و ماتریالیست ها مادیگراها اونو ماده میدانن. بعد وقتی که ما صحبت بکنیم میگیم اون قدیم خدایه یا حقیقت فرامادیه، میگه خیلی خوب، شما مگه قائل به قانون علیت نیستید؟ علیت یعنی اینکه هر شیئی که در نظر بگیریم علتی داره، قانون کلی. چطور شما نسبت به تک تک اجزای ماده میای میگی که اینا علتی داره، بعد به خدا که میگی میگه علتی نداره؟ میگه خلاف قانون عقلی حرف زدی. اگه علیت قانون عقلانی هستش، خدا هم باید علتی داشته باشه. میان اشکال مطرح میکنه. چرا میگن خدا باید علت داشته باشه؟ علت چه واسه باید همون علت؟ اما وقتی خودشون صحبت میکنه اصول ازلی یا عالم و یا قدیم و میگن ماده، اینجا صحبت نمیشه که ماده علتی باید داشته باشد و قانون علت و معلول در عالم ماده، در ماده نخستین هم جاری و ساریه، پس اون ماده هم باید علتی داشته باشه. و اگر چنانچه شما این اصل علیتو که اصل عقلیه در مورد نفی خدا مطرح میکنیم، ما میتونیم همینو در ارتباط با نفی ماده، قدمت ماده مطرح بکنیم. چون این مسئله رو میان مطرح کن. بعد یه پاورقی داره از راسل، این جالبه، دوستاشم خونده بشه، چون من خیلی دیدم که با دوستان آتیزی بحث رو خیلی بطرح میکنن. شاید 10 سال پیش ما بحث داشتیم، همه اکثرا از این بحث دیاد استفاده میکنن. راسل فیلسوف مشهور انگلیسی، نخست الهی بود ولی به علت همین پندار به مادیگری گرایش پیدا کرد. او در کتاب چرا مسیحی نیستم که هست، کتابش کتاب حجیمی هم نیستش، کتابی دقیقه رقعی هستش، شاید حدود 150-200 صفحه، حدود خاطرم هستش، قبلا خونده بودم، همین مقدار بیشتر فکر نمی کنم باشه. چرا مسیحی نیستم پیرامون این پندار چنین آورده است: علیت قابل شکستن و یا تخصیص بردار نیست، زیرا اگر بگوییم جهان خدایی دارد، در این صورت باید به موجودی بدون علت معتقد گردیم و چنین اعتقادی در حکم شکستن قانون علیت. این فیلسوف با تمام زیرک، با گرایش خود به مادیگری، از باران به زیر ناودان پناه برده است، زیرا این سوال عیناً برای مکتب مادیگری نیز مطرحه و ما چنانچه ماده را قدیم بدانیم، در این صورت به موجودی معتقد شدیم که خالق و آفریننده‌ای ندارد و در حال الهی و مادی بودن، الهی و مادی برای رهایی از دور باطل و تسلسل محال باید به یک موجود قدیم به ذات که نیازی به آفریننده ندارد معتقد شود. خب ایشان این مسئله رو مطرح میکنه که در ارتباط با راسل، اینو من یه توضیح اینجا خدمت دوستان عرض بکنم، بعد باز همین برمیگردیم به بحث تصادف، از بیگ بنگ شروع میکنیم تا مثلا الان نظم و بر اساس تصادف شروع میکنیم. ببین قانون علیت اینجا بحث سر اینه که میگه هر معلولی علت داره، هر معلولی علت داره. اینجا نمیگه هر موجودی معلوله. ببینین این ناشی از اینکه جناب راسل قانون رو جوری دیگه برای خودش میدونه. بله، اون قانون علیت رو اگه فرمایش جناب راسل بدونیم، این اشکال مطرحه، هم به الهی مطرحه هم به مادی مطرحه. و اگر اون قانونی که راسل میدونه اصل عقلی بدونیم، عقلا نمیشه بگیم که آقا ماده قدیمه یا خدا یا حقیقت فرا ماده قدیمه. اما قانون علیت اون چیزی که تبیین میکنیم ما اینه که میگیم هر معلولی نیازمند به علت، و لزومن این نیست که هر شیعی که خارجیت داشته باشه باید معلول باشه. نه، اینم نمیگه. میگه هر چیزی که معلول باشه بالاخره علت داره. یعنی چیزی که چیزی که مصنوعه، چیزی که پدیده، یهو بگه عدم ایجاد شد. خب انقلاب عدم تبدیل به وجود شدن ضد عقله. عدم که چیزی نیست که منشأ فیض باشه، منشأ خیر باشه. عدم چیزی نیست که وجود بخواد ازش صادر بشه. اما اینجا بحث سر اینه که ما وقتی که به موجوداتی که در ارتباط با حوادث یومیه و این امور مادی وقتی نگاه میکنیم هر کدوم اینا معلوله. همه اینا می نگاه میکنیم، یکی به یک نگاه میکنیم معلول. بعد میگیم خب این معلول علتش چیه؟ علتش هم نگاه میکنیم میگیم خب بله علتی هم داره. علت رو نگاه میکنیم ببینیم معلوله. تا اینجا بحثی نیست. خب چون معلوله، اثبات معلول بودن، اثبات مصنوع بودن، اثبات پدیده بودن میشه، خب طبیعتا علت صانع براش در نظر گرفته میشه.
اون ماده نخستین هم علت،
آره.
معلول نیست.
آره، من همینو میخوام بگم. ببینید اینجا بالاخره ممکنه یه نفر بگه آجون تو به آخرش چیکار داری؟ به این به کجا میرسه چیکار داری؟ شما هرچی برو جلو تا اونجایی که ساینس به شما رسیده میینه که هر چی دیدی معلول و معلوم علت داره. حالا واقعا تا خود بیگ بنگ قبلش ما اطلاع نداریم. خب واقعا اطلاع نداریم، ساینس نرسیده، درست. اما اینجا میشه گفت انفجار از عدم به وجود اومده؟ قاعده علیت میگه که این معلوله، و بیگ بنگ معلولیه، علتی لازم داره. و اینکه شیء از عدم بخواد به وجود بیاد محاله. عدم چیزی نیست که بخواد منشأ وجود باشه. عدم اصلا در خارجم نیست، عدم فقط در ذهنه. ما به اعتبار نبود شیء خارجی فرض عدم رو در ذهن میکنیم. یعنی عدم وجود مشپر کنی در خارج نیستش که ماده قرار بگیره که تبدیل به وجود بشه، انفجاری براش به وجود بیاد. از نبودش ما عدم رو در نظر میگیریم. الان این خودکار، این نبود اینو که فرض بگیریم میشه عدم خودکار. هر چیز عدمش رو با توجه به وجودش لحاظ بکنی، اعتباره، یک امر ذهنی هستش.
سر این که شما قبلا گفته بودین یا وجود داره یا وجود نداره،
چی؟
یک جسم یک چیزی وجود و غیر وجود نمیتونن با هم جمع بشن دیگه. مثلا نقص هست، نقصش یه توی اتم ها الکترون داریم، درسته؟ و درباره الکترون بیان میشه که نمیتونیم بگیم الکترون این لحظه وجود داره یا نداره. خب الکترون حول محور هسته داره میچرخه و اصل عدم قطعیت براش بیان میشه. اونقدر سرعتش زیاده و اونقدر کوچیکه که در یک لحظه همه جا هست و یک در لحظه هیچ جا نیست. توجه میشین؟ یعنی که اگر یه نقطه رو انتخاب کنیم بگیم آقا اینجا الکترون هست یا نیست، هم هست هم نیست.
ببین مثالی که میدن الان یک مقدار مثال شما رو تبیین میکنم. قدیما الان هم انجام میدن، جنسش هم ایشون داره. قلیون وقتی میخواستن درست بکنن میومدن آقا یک دستگاهی بوده که وسیلهی بودش، بله، این زغال رو که میداشتن این روشن میکردن، اینو میچرخوندن شب. وقتی از دوری رو نگاه میکردی چنان با سرعت میچرخون، میدیدی یک دایره از آتش، یک دایره آتش. خطای دیده، سرعت اونقدر بالا بود که فکر می‌کنی یک دایره از آتش. اما وقتی جلو میای می‌بینی که نه، این گونه بر شما نمود پیدا کرده، نمودش به مانند دایره آتش، سرعت بالا، چرخوندن اون گوله آتش به این شکل به وجود اومد. حالا شما همین رو تشبیه می‌کنه به الکترون، میگه که ما یه اتم داریم، اتم یک بستری داره به عنوان نوترون یا پروتون، یک جزءش هم به عنوان الکترون به حول او در چرخش که رو هم رفته میشه اتم. خب جان سوال میکنه میگه شما آقا جون گفتی اجتماعی نقیزین محاله، در صورتی که ما میبینیم اجتماعی نقیزین در خود اتم و در الکترون جاری و ساریه. چطور؟ میگه وقتی شما در یک نگاه در نظر میگیری، نمود اون اتم اینه که الکترون در چرخشی انگار داره با یک سرعت داره میچرخه، مثل گوله آتشی که داره میچرخه. اما وقتی نگاه میکنیم نه، این گونه نیست. سوالی که مطرح میکنم بهشون اینه، بالاخره الکترون یا نوترون یا پروتون حرکت داره یا ثابت، هرچی فرض بکن، این یک حقیقت، یک امر خارجی، یک اثر خارجی. ببینید گاهی اوقات یک چیزی شاید خودش نباشه، خب فعل یک شی اثرش اشیای دیگه باشه، بعد ما به اعتبار اثر اونها اعتبار وجودم بر او در نظر بگیریم. هست یا نیست؟ سوال اینه، نمیشه بگه نیست، عدمه. بالاخره یا یه خودش یک حقیقت داره یا اثر یک حقیقته. حالا بگی که همون حقیقت یا اثر و حقیقت بودش با نبودش یکیه؟ نمیتونه. مرتبه رو ببریم بالاتر، مثلا خود الکترون، بود الکترون با نبود الکترون ببریم در ارتباط با دقیق تر، بخوام این بحث رو مطرح بکنیم، شبه مطرح میشه، ببریم توی کوانتوم، اون آزمایش هایی که انجام شده، اون مسائلی که صورت گرفته. ما گاهی اوقات میگن آقا شما مگه نمیگی در اجتماع نقیزین صحبت میکنیم؟ میگه که از یک ذراتی که در نظر میگیریم در فیزیک کوانتوم اینه هم نقاط مختلف عبور کرد، در صورتی که خب یک شیء مادی محدود بخوام در نظر میگیرم، من میگم که یک ویژگی های خاصی داره سر جای خودش محفوظ، اون نقض اجتماع نقیزین نمیکنه. اون حقیقت و شیء کوانتومی بودش با نبودش یکسان یا نه؟ نه، خود حقیقتش برابر با عدمشه، یا اینکه اون متفاوت مشی میکنه، متفاوت حرکت میکنه، متفاوت دیده میشه، قوانینش متغیره با اون چیزی که ما دونیم، بلی جور دیگه که حرفی نیست. نه، اینجا اجتماعی نقیزین بعد بود و نبود یک شیء، حقیقت ذره کوانتوم بودش با نبود کوانتوم یکیه، مشکلی رو نمیگه. همون که از جنگ فیزیک کوانتوم میگه بود ذره کوانتوم و نبودش یکی نیست. اما خب بله، یه سری ویژگی هایی رو در نظر میگیره که با ویژگی های این اشیایی که پیرامون ما هستش و با چشم سر رویت میشه و ما برخورد هستیم، میبینیم که اون ذرات کوانتوم متفاوت عمل میکنن. بله متفاوت عمل. چه بسا در عوالم دیگه که ما رجوع بکنیم، امور مادی هم باشم، باز یک چیزی باشه غیر از مسائلی که در ارتباط با کوانتوم باشه که هنوز به دست ما نرسیده، برای ما ناشناخته. اجتماع نقیزین سر و حقیقت بودش برابر با نبودش باشه. خب حالا ببینید در ارتباط با
جان نقیزین هم توی ساینس هم یعنی نمود پیدا کرده چون رابطه عقلی چرا به عنوان مثال صفر کلوین همینه دیگه. صفر کلوین میگه با توجه به رابطه‌ای که بین دما و حجم ماده هست، اگر از اون دمای صفر کلوین پایین تر بیاد، حجم ماده به صفر و منفی میرسه، چیزی که امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون که اونجا تأثیر وجود ماده که دماش هست هست، منتها اون ماده وجود خارج نداره، جمع نقیزه میشه. پس صفر کلوین اصلا اساسش همینه. یعنی اگر بخوای جمع نقیزه این رو بگی که امکان پذیره، کل اساس علم هم میره به باد.
درسته بعضی جا صادقه، ولی بعضی جا ممکن صادق
نباشه. همینه دیگه. اگه شما یه قانون، ببینید الان جناب راسل داره چی بحث رو مطرح میکنه، یه قاعده عقلی برای خودش، یه فیلسوفه دیگه، چه قاعده عقلی داره؟ میگه قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، اونم این که هر شیئی علتی داره. میگه قاعده عقلی، خب ما گفتیم اولا این قاعده عقلی نیست، ما میگه هر معلول علتی داره. این اول روشن بشه، قاعده عقلی رو باید در نظر بگیریم. حالا این نکته سر اینه، اگر ما اجتماع نقیزین رو یه قاعده عقلی بدانیم، دیگه نمیتونیم در مواردی بگی جاریه، در مواردی جاری نیست، دیگه قاعده عقلی نیست دیگه، یا قاعده جسمی، یا قاعده خارجیه.
من اصلا به عقل اعتقاد ندارم.
خب شما اگه به عقل اعتقاد نداری، الان ما با شما چی کار باید بکنیم؟ با کار عقلی آمدیم بکنیم، کار غیر عقلی با شما میتونیم بکنیم؟
نه، منظورم اینه که
راه داره داره پس شما به ایشون رجوع بکنیم.
سر قضیه ای که مثلا ما تو داریم میگیم که این بود بوده یا نبوده، من میگم از نظر عقل ما که ناقصه و محدوده این بود و تو بود و نبود تعریف میشه. من گفتم یک بار دیگه که بود و نبود یه چیز نسبیه، خب یعنی صفر و صد نیست که بخوایم جمعش کنیم بعد بگیم اجتماع ناقصه این میشه. خب اگه نبود و صفر در نظر بگیریم، بود و یک در نظر بگیریم، من میگم نیم هم وجود داره اون وسط، 20% هم وجود داره.
ما نگفتیم نبود و بود صفر و یکه. نه من اینو نگفتم.
نه
اتفاقا با این اتفاقا با منطق فازی هم قابل جمعه، یعنی میتونه صفر و یک نباشه، یه دوم باشه، یه نهم باشه، یه صدم باشه،
به هر حال دو تا دیگه
بیا نیست. بحث اینه که با همون منطق فازی هم بخوام بریم، با منطق تشکیکی هم بخوام بریم، در همون مرتبه، در همون تشکیک که حالا مثلا یک هم نیست، صفر هم نیستش، خب یه چیزی ما بینه. آره. اون با نبودش قابل جمع نیست، به اثر اونه.
آره با نبودش
قابل جمع. آها با نبود خودش.
آره ولی نه
صفر و یک ما نگفتیم.
مثلا نیم با صفر قابل جمع نیست. آره قطعا اینجوریه، ولی نیم نه صفر نه نبوده نه.
خب ما نگفتیم صفر و یک، منم اینو نگفتم.
الان
اتفاقا ما میتونیم ما تشکیک هم در نظر بگیریم. نه ببینید نه، او با خودش در هر مرتبه، ببینید در منطق فازی که بحث میکنن یا در ارتباط با صفر و یک مثلا یه دوم در نظر میگن، یه صفر، حتی بعضی فیلسوفا همین نگاه های منطقی رو بردن در هستی شناسی، میگن ما تشکیک رو در عالم داریم، تشکیک میگن در تشکیک یه مابل اشتراک داره، یه مابل امتیاز داره، مابل اشتراکش به مابل امتیازش برمیگرده، یه شباهتی داره یه امتیازی داره، میگن عالم دارای مراتبه، در این مراتب دارای تغایری با مرتبه های دیگه داره، هر مرتبه اشتراکاتی با مرتبه دیگه داره. خب یعنی مثلا فرض کنید یه وجود بحت بخوام در نظر بگیریم، یا یک وجود 50% دادن، یا یک وجود متنزل بخوام در نظر بگیریم، میگه هر کدوم اینا نگاه بکنی وجودها داره مراتب، وجود بحت هم نیست، یعنی یکم نیست، ولی مرتبه ای هست، رقیقه از اون وجود بعد هستش، اما ما همونه بعد در همون مرتبه بودش با نبودش قابل جمع نیست. آره. همینه در اجتماع نقیده، یعنی عرض من اینه که با بود چی؟ با بود اون با اون وجود مطلق در آلازه میکنی؟ یا اون با اون یک در نظر میگیری؟ بله
یه نبودی داریم یه بودی هم داریم دیگه، وقتی یه صفری هست یه یکی هم هست. خب وقتی میگین اون نیمه با صفر قابل جمع نیست، با اون یکم قابل جمع نیست.
به من یه چیز دیگه به شما بگم، شما یه وقت نقیزه این وقتی صحبت میکنیم بین بود و نبود، خب بود و نبود خودشه، یعنی شما مثلا بودت با نبودت قابل جمع نیست، خب اجتماع نقیزه اینه.
خب من هم دارم میگم با بودم یک قابل جمع نیست، بود من با بود مطلق.
آه بود شما با نبود شما، نبود یعنی نبود دیگه، هیچی نیست، بود شما، حالا شما در هر مرتبه هستی، با نبود قابل جمع نیست، این میشه اجتماع نقیزه. خب یعنی یه طرف وجوده یه طرف عدمه. یه چیزی داریم به عنوان ارتفاع نقیزه، اونم محاله. یعنی چی؟ یعنی شما نبود باشی و نه نبود باشی. ببینید حالت اول یعنی شما وجود شما با عدم نه نشد، هر دوتا رو نفع میکنی، ارتفاع نقیزه رفع میکنی،
ارتفاع نقیزه میشه هم بود باشم هم نبود باشم.
آها یعنی وجود شما
نبود باشم نبود باشم.
آها احسن، ببینید یا بالاخره بوده یا نبوده دیگه، ارتفاع نقیزه نه شما وجود داشته باشی و نه شما عدم داشته باشی. اتفاقا جمعی از متکلمین عامه گفتن چرا یک چیزی بین اینا هست، قائل به حال شدن. جمعی داریم از متکلمین عامه میگن حالیون، میگن میتونه یه چیزی وجود نباشه یه چیزی عدم هم نباشه. اونا در جواب اونها میگیم که اون چیزی که وجود نباشه عدم هم نباشه بالاخره شیء اون یا شیء نیستش، شیئیه دیگه، حقیقتیه دیگه. حالا بله او وجود کامل نباشه، رقیقه از او باشه، بین اینا باشه. مثل همین مسئله که گفت مثلا ذکر کردم که رقیقه او باشه، مرتبه پایین تر از او باشه.
هگل دیالکتیکش که میگه نه تز نه آنتیز آنتیتز،
او فضا فرق میکنه، او فضا با این فضا فرق میکنه. میگم به تو اون اجتماع، اون تعبیر کردم اجتماع نقیزه به اجتماع زده، اجتماع نقیزه اینو و زده اینه که اونا مطرح میکنن در ارتباط با مباحث هستی شناسی دیالکتیکه، اونو بهتون میگم. این با منطق فرق میکنه، تو منطق اینو نمیگن، نمیتونن اینو اساسا بگن. حالا ببینید اونو میگم بهتون. ارتفاع نقیزه، ارتفاع نقیزه نه بود باشی و نه نبود باشی، محاله. یا بود یا نبودی. اجتماع نقیزه هم بود باشی هم نبود باشی. اجتماع ارتفاع رفع میکنی هر دوتاشو. اینم تو اینجا یه وقت یه بحثی داری، بحث اجتماع زدینه. این دیگه بحث بین بود و نبود نیست، بین دو حقیقت وجودیه. این نکته اینجا خوب دقت بکنین، خیلی مطالب شما گاهی اوقات فکر میکنین اجتماع نقیزه اینه، ولی در حقیقت میره رو زد، میره دو تا حقیقت وجودی. اجتماع زد این یعنی یک شی که دارای یک تشخصه، به مانند ای مثلا نگاه کنید، یک تشخصی داره دیگه، یعنی یک ماهیتی داره، الان یک قالبی داره، نگاه میکنی حقیقتی داره. چیه حقیقتش؟ چیه؟ مداد اتوده. با اون جناب آقا حسن که داره میشموره، نمیدونم به چی داره ما رو میشموره. و اینا الان آقا ایشون با ایشون این مداد با حسن آقا قابل جمعه، با این فرض که مداد تشخص خودشو از دست نده، حسن هم تشخص خودشو از دست نده،
نقض
نمی کنه همدیگر، صرفا زده. آره این قابل جمع نیست.
نیست.
یعنی مداد در اینی که مداد باشه حسن باشه، حسن در اینی که حسن باشه مداد باشه، میشه همچی چیزی؟ محاله. اما ارتفاع زدین ما داریم، مثلا یک حقیقت حسن نباشه،
رنگ مثلا، این مثلا مداد در این حال که
فرق نمی‌کنه، وجوده
در این حال هم آبی باشه.
آره ولی میشه
در نه زرد باشه نه آبی باشه،
اون مثال هم میشه، مثال های مختلف میشه که. حالا به این سر ارتفاع زده مداد نه، یک شیعی فرض میشه که مداد نباشه حسن هم نباشه، شما ارتفاع زده این ممکنه، اما اجتماع زدین محاله. یعنی ایشان یک حقیقت وجودی، مدادم یک حقیقت وجودی، دو تا تشخص، دو تا ماهیت، دو تا ویژگی، دو تا خصوصیت، دو جور صفت، بعد اینها قابل جمع باشن. بله میتونی دو تا رو تو چرخ گوش بندازی، ببخشید تبون چرخ گوش بندازی، بالاخره ترکیبش بکنی، اما ایشون بالاخره نه ایشون یه چیز جدیدی شد، هیچ کار نداره. مداد خوردی، مداد در وجود شما، شما مداد که نشدی که، مداد سرجی آقا شما مداد نشدی، مدادم شما نشدی، مداد رفته تو شکمت، ظرف الان ظرف این مداد تو دست منه، ظرفش میاد تو معده شما. پس این ببینی اجتماع زدین محال، ارتفاع نقیزین محال، اجتماع نقیزین محال، ارتفاع زدین ممکن. تا اینجا درسته؟ ارتفاع زدین ممکن. حالا ببینید این مثالایی که شما دارین میزنی باید اول تشخیص بدیم میبره رو چی؟ بین دو تا نسبتی که برقرار میکنی، نسبت بین وجود عدمه یا نسبت بین دو حقیقت وجودیه؟ خیلی از اینا نسبت بین دو حقیقت وجودیه، باید اینها رو لحاظ بکنیم. گاهی اوقات ما میگیم ارتفاع نقیزه، مرادمون ارتفاع زدینه. این لازم منطقی خیلی مغالطات خلط میشه بین این که مثلا در ارتباط با ارتفاع نقیزین و ارتفاع زدین میان اینها رو یکی میدونن. اما در ارتباط با این مسئله که ایشان فرمودن، میگه خب الان این فرمایشی که شما دارید، مگه هگل و شاگردش مارکس، منتها هگل بهتون میگه هگل خداشناس بود، یه مثلثی رو تنظیم کرد، مثلث هگل، مارکس اومدش خدا را از اون مثلث حذف کرد و این مثلث دیالکتیکو در ارتباط با کل نظام عالم ماده مطرح کرد. اونجا هم دقیقا همی حرفه داره، یعنی بعض نقیزو داره بعض زده داره، هم هگل گفته هم مارکس استفاده کرد. اما مراد اینها چیز دیگه ایه، الان بهتون میگم مراد چون چیه. اینا میگن که نگاه، هر شیعی رو که شما در نظر نگیری، هر شیعی رو که در نظر بگیری، در جوف خودش، در حقیقت خودش، یک حقیقتی مخالف و ناسازگار با خودش تولید میکنه. یعنی به تعبیری خودشون هر تزی در دل خودش آنتیتزی رو تولید بکنه. بعد این تز و آنتیتز با هم جلاویز میشن، یقه به یقه میشن، اینجا سنتز از اینها خارج میشه. سنتز دوباره آنتیتز رو در درون خودش به وجود میاره. اسم این تعبیر جنگ های درونی، جنگ های ماهیتی رو هم هگل هم مارک تعبیر به تناقض یا تضاد میکنه، در صورتی که تضاد و تناقض منطقی با این تضاد و تناقض متفاوته. این میخواد بگه مخالفت میکنه، نه میخواد بگه با عدم خودش. ببینید در اجتماع نقیضین این که آقا مثل میمونه اگه بگی مثلا میگه که یک حقیقتی یه وقت با عدم خودش، نه عدم نیست، یک حقیقتی آنتیتز حقیقتیه. پس اصلا از وادی اجتماع و ارتفاع نقیزین کلا خارجه، بس چون بعد نسبت عدمیه، این هم مثال وجودیه. خود همین، خود همین مثلا عرضم به حضور شما. ببینیم مثالی که بهتون میزنم، آخه ببینیم ما لازمش اینه که حرکت در جوهر رو قبول داشته باشیم، حرکت ذاتی ماده رو قبول داشته باشیم، که تز و آنتیتز رو قبول داشته باشیم. ببینید اینا تز و آنتیتز و سنتز، اینا برت حرکت در ذات و در جوهر شیئه. الان بهتون میگم ما حرکت یا حرکت در اعراض یا حرکت در جوهر. حرکت در اعراض، مثال میزنم خدمت شما، این مداد جوهره، یک ذات، یک حقیقت، اما این رنگش عرضه. یعنی الان چه رنگ این نقره‌ایه؟ شما میتونی اینو سیاه بکنی، آیا سیاه بکنی مداد بودنش میره زیر سوال؟ نمیره. شما اینجا مثلا فرض کن نوشته چی؟ میدین مثلا فرض کن که چی بگم که مثلا اینجا نوشته مال یونایتد استیت. شما اینو پاکش بکن بمیز ایران، آیا هویت، آیا چی تغییر میکنی؟ همیه دیگه، مداد دیگه، حالا بالاخره مال هر چون. اینا عرضه. خب جوهر وقتی تغییر بکنه یعنی ذات ای تغییر میکنه، هویت ای تغییر میکنه، موجودیت ای، تشخص ای تغییر میکنه. حالا فیلسوفان در یک چیز با هم مشترکن، چه فیلسوفان دیالکتیک چه فیلسوفان اسلامی، یک چیز مشترکن، این که میگن آقا ما حرکت در عرض رو قبول داریم. حرکت در عرض به چهار حرکت تقسیم میشه، یا حرکت در عین با الف، مثل این مونه، مثلا این مداد الان از این نقطه بنده اینو برداشتم حرکت دادم گذاشتم اینجا عین مکان، از این نقطه به این نقطه حرکت کردم، این ماشین رو برداشتم بعد کنند احمد آباد، رفتم کجا؟ مثلا رفتم که سارمی، سارمی رفتم مثلا اونجا یه سانشاین خوردم، دو این میشه حرکت چی؟ میشه حرکت در عین. یه حرکت، حرکت در وضعه، یعنی شی به حول خودش میچرخه. این مداد رو اینطوری من میچرخونم، خب یعنی این برابر نرفته دیگه، دور خودش، این میشه حرکت در وضع. کره زمین علاوه بر اینکه حرکت در عین داره، دور خورشید داره میچرخه، حرکت در وضع هم داره، دور خودش داره میچرخه، یه فرفره. یه حرکت در کم داریم، یعنی کمیت یک شای تغییر بکنه، یه لوبیایی رو شما میکاری تبدیل به بوته میشه، رشد میکنه، کمیت این شای تغییر کرد، این یه حرکت در کم. الان شما رو دارم میگم، چند سالتونه؟ خیلی خوب، 16 شون خیلی چیز میگونه، ما 15 سالمونه. بله شما 16 سالته، ما 15 سالیم. حالا شما چند سالته؟
من
13. 13؟ من 12 سالم، هرچی بگیم ما یک سال کمتر. حالا ما ای که الان 13 سالمه، حالا بگم هم سن شما هم اشکال نداره، من که 13 سالمه، 12 ساله، مثلا 12 سالم بود چقدر بودم؟ چقدر بودم؟ یه سال بودم چقدر بودم؟ انا ایشون وسط بحث علمی چایی میره، اشکال نداره. خیلی نه اونقدر نبودم، اینقدر بودم. نگاه من وقتی یک سالم بود اینقدر بودم. خب
قبل یه سالگی اینقدر
قبل یه سالگی نبودم اصلا.
چرا دیگه تو جنین اولیه؟
بله اصلا قبلش هم نبود. ولش کن الان ما اقدر بودیم خب، ولی الان چند برابره قدم؟ چقدر این نیم متر که حساب بکنی مثلا دقیقا سه برابر و نیم هستیم دیگه. سه
برابر
اینجا نگاه، اینجا همون من منم حالا میرسیم به جوهر. ولی من رشد کردم، قدم بلند شد، عرضم بیشتر شد، خب این میشه حرکت در کم. یه حرکت هم داریم، حرکت در کیف. کیف من تغییر میکنه، ایشالله خدا قسمت بکنه تابستون بریم کنار دریای مدیترانه. ولی منتها یک جایی برین که ساحلای خلوتی باشه، من پیشنهاد میکنم هر جایی نه. یک بله یک روغنایی هست که ایشون هم داره، چون ایشون گفته که محصولات ما رو تبلیغ بکن، ما این مسئولیت شرعی دارم. بله این آقای معذب آدرسش هم بعدن میگیم خدمتتون، زیر نویس میکنم تحت این فیلم که ایشون یه روغنایی داره، میری کنار دریای مدیترانه، میدی یه نفر قشنگ چرب بکنه برونزت میکنه. این میشه چی؟ حرکت در کیف. سفید مثل ایشون، سفید هم شما نیستی، مثلا شما سفیدی و شما هم سفیدی، شما میری مثل ایشون برمیگردی برونزه برمیگردی، ایشون میره مثل یکی از دوستای ما که اونجا بود سیاته سیاه، مثلا سیاه برمیگردی. خب این حرکت در کیف. یا به قول مشهدی ها، به قول مشهدی ها سیب نارس میگن سیب کق. این چه رنگیه سیب کق؟
سبزه.
این سیب رو یک میکنی آقا، یک میگه آقا بذار برسه، این قشن میرسه رنگش عوض میشه، کیفش عوض میشه، کمش هم عوض میشه، ممکنه هم بادم بذاره از این بر ببره به اون بر، ممکنه چهار تا حرکت در اینی که بچرخه، چهار تا حرکت با هم دیگه باشه. این که حرکت در اعراض. تا اینجا روشنه؟ ابن سینا اینو قبول کرد، فیلسوفان اینو معمولا قبول میکنه. یه حرکت دیگه دارن، حرکت در جوهر. یعنی چی؟ یعنی ذات شی، جوهر شی، که این اعراض همه متوقف به حقیقته. رنگش بالاخره موضوعی باید باشه، که اگه سیبی باید باشه که رنگش حالا فرض کن سبزی بشه، این سعیدی باید باشه که رنگش از سفیدی بشه سیاهی با اون روغنای خاصی که داره، یا رشد بکنه. بالاخره اگه سعیدی باید، موضوعی باید باشه اینجا، درسته؟ این میاد اون سعید، اون جوهرش، اون حقیقتش، اون ذاتش سیرورت پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، حرکت در ذات تحقق پیدا میکنه. این مبناییه که ملا صدرا گفته، ملا صدرا قبل از هگل، قبل از هگل حرکت در جوهر رو مطرح کرده و جز یکی از اصول یازدهگانه اسفارش حرکت در جوهره. و اوتو میگه حرکت اعراض در پرتو حرکت در جوهر صورت میگیره. حالا این حرکت در جوهر، هگل میاد همون مبنای حرکت در جوهر رو با یک قرائت و بیان دیگه ای توضیح میده.
یعنی خیلی قبول ندارن حرکت در جوهر رو؟
بله.
حالا اگه منو بسوزن حرکت در جوهر ندارن؟
اون میشه کون و فساد. حالا بهت میگم حرکت در جوهر چیه. وقت شما رو جیزغاله میکنه، جیزغاله میکنه، مایت رو یا آنی تره. نه، حرکت در جوهر یا تز و آنتی تز و سنتزی حرکت تکاملیه. یعنی شما مرتبه به مرتبه رو به رشدی، رو به تکامل.
مثالش چیه؟
ولی مثالی که میدونم که خب آخه بحث سر اینه که اگه حرکت در جوهر شما قبول بکنی مثال میتونی بزنی، آقا یه نفر حرکت در جوهر قبول نداره، اونا چی میگن؟
افکارم چون داره تکامل پیدا میکنه، یعنی حرکت در جوهر داشتم دیگه، شخصیتم اگه عوض بشه حرکت در جوهر.
افکار شما اعراض شماست، به خاطر اینکه ذات شما که تغییر نمیکنه، که این اعراض شماست که هی فکرت امروز میای آتیست مثلا میشی، فردا میای چی میشی، مثلا فرض کن که چی میشی، مثلا فرض کن که بخوای بشی چی میشی، چی
آگونیست میشم،
آگونیست. پس فردا چی میشی؟
ماتریالیست میشه.
همه یه درمونه به چرخی بلاخره. حالا یک وقتی مثلا فرض کن که فرض کن با یک شما فرض کن با یه خانومی آشنا میشی، سخت شیفته او میشی، ذهن تو میبره، همون عقلی هم که قبولش نداری او هم میبره. میگه که عزیزم، میگه آقا بیا ما با هم دیگه مزدوج بشیم. میگه راهش اینه شما باید مسلمون بشیم. میگه ما که به عقل اعتقادی نداره، حالا اون دنیا هم که نیستش خاک بشم و نشم، حالا بگم خدا هست و نیستش. میگه عزیزم من تو رو به دست بیارم، من مسلمون بشم، به جای شهادت سه تا شهادت خدمتتون میگم. این بحث اینه که پس این شما چی شد؟ شما برای خودت خودتی، آه خودت خودتی، ذاتت خودته، تغییری نکردی ذات رو به این. لذا ابن سینا به شاگردش بهمنیار میگه اگر حرکت در جوهر قبول بود، الان من ابن سینایی که با تو دارم صحبت میکنم، آن بعد او ابن سینا نیستم. و نکته بعدی، خدا هم بنا نیستش ما رو مؤاخذه بکنه، بخاطر اینکه ذات ما در تغییره، ذات آن به آن یک ذاتیم. پس
خود بدن اصلا سلولای بدن هر 7 سال یک بار تجدید میشه دیگه،
اونا برمیگرده به جسم انسان، جسم انسان وقتی، ولی همون اصل دی ان ای که حساب میکنه یک کد ثابت در ارتباط ما جاری و ساری رو اصلوی نسل شما هم همونو میبره، همون ادامه پیدا میکنه با تغییراتی. بله بله، ولی خب همون کدای خاص خودشو داره، روی روال خاصی پیش میبره کارو. خب جهش پیدا میکنه. بله خب، حالا اون جهش رو اینا چه کار میکنن؟ جهش رو میبرن رو حرکت در جوهر، یا میبرن رو تز و آنتیتز و سنتز، بحث رو مطرح میکنن. لذا ببین اینجا نگاه این گونه آخه. و مثلا آخوند ملا صدرا، این آخوند بوده دیگه، آخوند شما با آخوند مشکل داری آقا؟ آخوند ملا صدرا مشکل نداره، ناراحتی میگن صدرای شیرازی، جناب صدرای شیرازی نمیدونم همه حضبات آخوند میشه، همه گارد میگیرن اینا، چه آخونده دیگه چی باشه. صدرای شیرازی ایشون بحث نفس رو که مطرح میکنه، میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی نفس ابتدا ماده بوده، کم به کم با حرکت در جوهر در این نفس به سمت تجرد داره حرکت میکنه. بعد عرفا هم این نظریه رو خیلی پذیرفتن و حتی میگن بعضی وقتا انسان وقتی که به تربیت نفس خودش بپردازه، محاسبه نفس بکنه، سرعت حرکت جوهریش، حرکت ذاتیش، حرکت نفسیش بیشتر میشه. برای همین معمولا میگن که بعضی میگن مثلا در هر دوره 2 تا 3 تا به تجرد تام میرسن، بقیه باز میرن تو برزخی، همون تو ادامه پیدا میکنه تا به اون تجرد تام و تمام برسن. بعد این بحث رو که ایشان مطرح میکنه، خب بعد سوال میشه، میگه آقا حرکت در جوهر در همه انسان‌ها یکسانه؟ میگه نه، انسان‌ها یکسان نیست. میگه خب جناب ملا صدرا، اگر چنانچه فرض بکن طرف 40 سال آدم پاکیزه‌ای باشه مثل ایشون، 40 سال آدم پاکیزه‌ای باشه، شما یکم نمیشه، حالا بعدا صحبت میکنه. 40 سال برعکسش هم میگم، ایشون 40 سال آدم پاکیزه‌ای باشه، بعد ایشون الان دیگه تصمیم میگیره اصلا کلن چی بشه؟ بیدین بشه، بیدین که بی اخلاق بشه. اصلا چی کار بکنه؟ میگه آقا اصلا بدترین گناه ها و خلاف ها چیه؟ بدترین کار ضد اخلاق چیه؟ همه رو برای من لیست کن، شما بهش لیست میکنی، شما لیست رو بهش میدی، از فردا با شدت و حدت ایشون تک تک و کارها رو انجام میده. دقت بکنی، نفس ایشون تا 40 سالگی جوهر دیگه، حرکت تکاملی با سرعت یه جا رسیده. حالا ایشون که کلن کافر که هیچی، صدر ابد به کافر، کافری که اصلا فاسق و فاجر و خائن و ظالم و خیلی کارهای کثیفی داره انجام میده. فرض بکنید که مثال میدم، در مثال مناقشه نیست، شما رو نمیگم، مثل شما نوعی رو دارم میگم. بله ایشون خیلی بارا اذیت کرده، این بعضی وقتا خیلی بارا سوزونده، بعد اونجا لازمه که بعد وقتا رو در واسه. بله حالا ایشون 40 سال که میگذره تصمیم میگیره آقا چی؟ حالا طبیعتا نفس به خاطر افعال و اعمال این خوب روش کرده دیگه، به یک مرتبه تجرد رسیده. حالا اینجا اگه بخواد برگرده، حرکت تنقصی داره، یعنی تجردش کم میشه. میگه نه، میگه این باقی میمونه همینطور. میگه آقا اگر چنانچه اینشون با اعمال و رفتارش، با ایمان و کنشهاش، با سرعت زیاد به این مرتبه ای از تجرد رسید، همین که کافر شد، همین که فاسق شد، همین که خلاف بدترین کار انجام داد، بعد بیاد پایین دیگه. میگه پایین نمیادش، نهایتش سرعتش میاد پایین. سرعتش به یک از اشکالایی که مطرحه در ارتباط با یه وقت نگاه کنیم، یه وقت ما حرکت در جوهری یک امر طبیعی و ثابت در عالم ماده میدونیم، اصلا به اعمال و به عقاید ما کاری نداره، به علم ما کار نداره، به عمل ما کار نداره، اینو میشه با یک توجیه دیگه. اما اگه بنا باشه که حرکت در جوهری سرعتش به عقیده من، به ایمان من، به عمل کرده من باشه، وقتی به اونجا میزی باید حرکت تنقصی باشه. حرکت تنقصی نداره.
اگه بگه غیر ممکنه
چی؟ غیر ممکنه غیر ممکنه ایشان برگرده. نمونه هایی داریم، میگیم شما مسلمون هستی یا نه؟ بلعم باورا در قرآن هم مطرح شده، مستجب و دعوه بود، 12,000 قلمدان آمد چیکار کرد؟ من نفرین میکنه بر علیه موسی، لشکر موسی، و بیدین هم از دنیا رفت، جهنمی هم شد.
من میخوام از طرف مولا صدر جواب شما رو بدم.
بفرمایید.
باجه
خب ایشون برای اولین بار از یک آخوند حمایت کرد. چرا؟ چون تفکرات ایشون به نظر با تفکرات مارکسشون یه جای آشتی پیدا کرده. صلاح تونست در این مورد ولی آخوند باشه حمایت بکنه. بفهم بله خدا رو شکر. یکی گفتش آقا، گفتن اینجا مقبره شیخ مفیده. یکی سوال که گفت مگه شیخ مفید ما داریم؟ حالا این شما نمیدونم با مبانی آتیستی میگن مگه شیخ مفید هم داریم. خیلی وقتا ما صحبت میکنیم که در فضای مجازی میگن آقا این طرف بی خطر، آدم با اخلاقیه، آدم خوبیه. میگن مگه یک مبلغ اسلامی خوب هم ما داریم؟ مثلا میشه اینا تضاد من دیگه؟ نه من دیگه خدا خدا زمان صفویه بوده. حالا شما حمایت بکنید آخوند صدر شیرازی. بفهم
خب ناکن قضیه اینه که ما یک حرکت در جوهر داریم، خب که الان بیان کردیم که از لحاظ آگاهی و عرفانی حرکت میکنه و به سمت تجرد میره، درسته؟
درست.
بعد اگر من بیان کنم بگم کسی که به سمت تجرد رفته واقعا، چون یک معیاری نیست که بخواین بر اساس اعمال بیرونی بسنجین، دارین یه بحث عرفانی رو مطرح میکنین، یعنی با اعمال، با ایمان، با دین، با نماز فلان اصلا سنجیده نمیشه. اون بحث عرفانی چیز درونیه که اصلا قابل دیدن نیست و به خود طرف رفت داره. من میگم کسی که به اون درجه از تجرد میرسه غیر ممکنه که بخواد برگرده. کسی هم که برگشته به اون درجه نرسیده، متوجه میشین؟
اصلا نرس، اصلا نیازی به اون درجه تجرد
درجه نمیگه.
اجازه بدین شما
دقیقاً مراسطو که میگه ثابت میمونه،
نه
یعنی اون افکار و اون اعمالی که داره انجام میده با توجه اون درجه از تجردی که هست قابل انجام و ممکنه.
فهمیدم چی میگی. ببینین ایشان میگه که ما از ماده هم کاملا روشن، های ماده بیشوری که در ارتباط بواسی هم ایشون قائلی که هر چیزی که وجود داره شعور هم داره، بحث خاصی داره جای خودش. از این ماده تا مجرد تام و تمام. خب تا اینجا مثلا ببینیم ما یه اموری داریم، یه سری ویژگی های مادی رو داره، یه سری ویژگی های مجرد رو داره. خب مثلا فرض کنیم که عقل، علم، عقل وزن داره، عقل طول و عرض و ارتفاع داره اما حد و حدود داره، علم قابل تجزی هستش، حد و حدود داره. حالا ببینین ایشون میگه که شما از یه عالم ماده داره شروع میکنه، یعنی تو داره میره بالا، اصلا نیاز نیست که به یک مرتبه برسه. ایشون وضع بکنید که 40 سالش که بوده از همون 1 سالگی تا الان یک تلقی تغییر کرده دیگه. خب یک تلقی تغییر کرده، حالا این مقدار کمی هم که تغییر کرده یه مقدار هم دست و پا زده، یک مقدار در حد خودش آدم خوبی بوده، پیشرفتش بیشتر بوده نسبت به طبیعی. حالا همینجا میخواد برگرده، این بر میگرده دیگه؟ بر نمیگرده
ولی اون اعمالی که داره سرمیزن ازشون به اون درجه که بوده قابل توجیه. یعنی میگه آقا یه سری اعمال هست با توجه به اون تجرد برگشته. من میگم
مثلا مثال میدم
مثلا
ببینید یه عارف، یک عارف به کجا باید برسه که به فهم درجه بالایی داره؟ هم بالاخره
کار بود. دانش من که بدانم همین نادانم تا اونجا که بفهمه نه
خب یه بحث دیگه. ببینیم ما الان نگاه من این نمونه خدمت شما عرض بکنم.
سعید آقا خب تو 40 سالگی میره آدم میکشه.
خب
تو 40 سالگی هم هیچ کار نکرد، هیچ کار شنیعی بدی هیچی ازش سر نزد. بعد میگیم آقا این تا 40 سال اوکی بوده، چرا یا 40 سالگی این کار کرده پس تنزل پیدا کرده؟ میگم نه. میگم آقا مثلا آقا بخوایم مادی بخوایم چیز کنیم ملموسش کنیم، وقتی بدان یا آمده صفر بوده از لازه تجرد مادی بوده کاملا، تا 40 سالگی مثلا رسیده به درجه 3. خب بعد میگیم آقا اون درجه ای که کسی آدم نمیکشه درجه 7، ایشون درجه 3 بوده، پس آدم کشتن با اون درجه که بوده در تضاد نبوده، یعنی ثابت مونده دیگه، به سمت معنوی شدن و بیشتر نرفته، ثابت مونده، ولی تنزل هم پیدا نکرده، یعنی اون عملی که انجام داده به معنی تزللش در چیز نیست، در اون عالم مادهش نیست، اون درجه که انجام داده به اون عالم فقط 40 سال انجام نداده، این درجهش یعنی اون عملی که انجام داده دلیل نمیشه درجهشو بخواد بیاره پایین، صرفا موقعیتش پیش نیومده، یهو یک موقعیتش پیش اومده کسی نفهمیده کشته، اگر مثلا تو اون 40 سال موقعیتش پیش میومده میکشته. وقتی ما میگیم اون عمل تو مثلا معنوی شدی و انجام دادی که موقعیتش باشه و تو انجام ندی، خب که به اون درجه نرسیده ایشون، متوجه تقریبا فهمید
شما چی میگی؟ چیزی به ذهن میاد بگی؟
واقعیتش وقتی مقام یک کسی در حد عرفان میره بالا، بعد یک کارهای اشتباهی انجام میده تنزل پیدا میکنه، این نشون دهنده اینه که اون ذاتیش نیست. وقتی ذاتیش نباشه ما جوهری نداریم، حرکتی در جوهر نیست، باید ذاتش باشه.
پس ایشان فعلا تایید داره میکنه حرف مرحبا به ناصر، شما یکی شما یکی شما بده بیاد که در جوه قبل. خب شما رو فقط چی میگی؟ بگین شما بگین شما بگین چی میگی شما؟
تو بگو تو.
خب میخوان زمان این حرف درست میشه تو هم تو مزار شد 40 سالگی که زدی، تو اون زمان در صورت حرف تو درسته که هم مثال قتل که زدی قتل خوب باشه واسش، نه که تو 40 سالگی قتل بد بوده یک اتفاقی میفته و قتل خوب میشه.
نه
دقیقا همینه، تو میگی تا 40 سالگی موقعیت موقعیتش صرف
تا 40 سالگی فکر میکرده که قتل بده. خب یعنی یه وقت هست آقا موقعیتش آقا مثلا تو تا حالا استیک نخوردی تا 40 سالگی هم فکر میکنی استیک بده، 40 سالگی استیک میخوری میفهمی خوبه، چه تضادی داره؟
این رو یه خوردی ملموستر شد کنم بیارم روی یکی مثال
آقا استیک دیگه از استیک ملموستر نداریم دیگه، قتل به استیکش بگرم. تو میگی نظرش عوض میشه، میگم نظر عوض شدن تضادی نداره،
چه سالگی
انجام نداده فهم کنه بده، چه سالگی انجام میده میفهمه خوبه، درجهش که تغییر نکرده تو همون درجه که هست.
دوستان شما واسه شما
یک حالا من توی صحبت هایی شما فرمودین به غیر از این بحث درجه اگه بخواد باشیم، اگه تغییر در جوهر اتفاق بیفته پس یه قاتل میتونه بعد از 2 ماه بعد از 1 سال حالا هر چقدر طول میکشه بگه الان منی که اینجا هستم به یه قتل رو مثلا 2 سال پیش انجام دادم بگه من نیستم، جسمم که قطعا عوض
شده، منم قصاص نباید بکنیم،
من نباید قصاص کنم
طبیعتا نمیده
دیگه موضوع، پس به نظر من تو جوهر اتفاق نمیتونه
و این روحی هم که در عوالم بعد حتی بمیره روح هم که ادامه پیدا میکنه، روح آن به آن سیرورت و ذاتش تغییر میکنه دیگه، معنا نداره این ذات برای ذاتهای قبلی
من همینو قبول
بخواد توبیخ بشه.
آره چه مشکل داره؟
خب ایشون
من 3 سال پیش
در نگاه آتیستی
من اصلا کسی که 3 سال پیش بودم نیستم، من یکی دیگم کاملا.
بالاخره شما یک کاری کردی رفتی حالا میگی ذات من عوض به ما چه؟ خب کاری کردی دیگه ما چه؟
آره نه آقا اصلا مهم نیست، من یه کاری کردم الان هم گردن نمیگیرم اون کاری کردم، آقا بودم حتی به غلط، الان یکی دیگه هم.
خب دیگه ایشون لوازمشم ملتزم به لوازمشم حضرت نمیده به هر جا بکشه دونه را، فقط حرف جناب مارک زمین نخوره اشکال نباشه، اصلا اون دنیا باشه هر چی هر کار کردم که کردم.
از ده سال به ده سال کردم. عقیده خودم ماست من برداشته. نه جدی میگم من اینا رو اصلا از روی جای نخوندم که بخوام بگم این عقیده من
مارکس درونشه.
آره جدی مارکس. میگم اینا رو خودم به این نتیجه رسیدم تک تک اینا رو. من کل چیزی که از فلسفه خوندم یه تاریخ فلسفه بوده که تازه عقایدم قبل از اون تاریخ.
حالا من یه چند تا نکته به شما میگم. اولا این تفکر شما جبر رو به دنبال داره.
آره من اعتقاد به جبر
دارم. خب خب دیگه تا آخرش میره دیگه.
بله میشه بس جبر اختیار پیش کشیده بشه.
مثلا خب جبر شروع.
خب همین میشه. ببین ایشون میگه نمیتونه تو این مرتبه از نفسش که حرکت جوهری داشته میگه نمیتونه این کارو بکنه. آقا اصلا من الان آدم خوب. خب اصلا من آدم خوب. اصلا تصمیم گیدم برای که برای ایشون اثبات بکنم. خب اثبات بکنم یکی بذارم زیر گوش ایشون.
آقا
اصلا میخوام اثبات بکنم. آقا من میخوام اثبات بکنم. آقا عارف اجازه بدین شما آیا از بلعم باورا عارفتر داشتیم؟
از کجا میدونی عارف بوده؟ شما داشتین ظاهرشو میدونی.
آقا مستجب و دعوه بوده. هر دعایی که میگرده خدا خدا بهش. آقا شما میتونی هر دعایی بکنی خدا انجام بده؟ آقا میگه اصلا خدا رو اعتقاد ندارم.
از بلعم باورا میگه اصلا نبوده. اون که بحث دیگه‌ایه.
میگم نبوده. من میگم درست نه عارف نبود.
اون بحث دیگه الان همین الان من مثلا اینو شده کجا منو ببرم چه مقام رسه بوره تایید این
حالا اشکال نداره. ببینید الان نگاهشون از ان نگاهشون میگه آقا حرکت ذاتی حرکت جوهری قبوله. جبرش میگه جبره.
جبره
توبیخ نمیتونی بکنی میگه نکنین.
من جبر رو یه چیز دیگه
مستجب و دعوه میگی میگه اصلا خدایی نیست که دعاشو بخوام مستجاب کنم. تا نمیگه خب حالا
خودم که چیز اعتباری
اعتباری اون رو برش کنم. خب حالا یه سوال از شما دارم. اصلا فرض کن شما با تمام ملتزم به تمام لوازمش هستی و کاملا پیش میری. خب الان شما برای من لازم عقلی اثبات کن اصلا حرکت در جوهر درسته. الان در درون من ذات من داره حرکت میکنه برای من اثبات کن. شما تو شما میگه یکی
رو اجازه بده
شما الان آبی بحث دیگه شما حرکت در جوهر رو پذیرفتی. حالا میگم جواب میشه میگه بشه توبیخ میگه بشه اصلا خدا اصلا خیلی خوب. حالا همین حرکت در جوهر رو اثبات کن. ببین حرکت در اعراض حرکت در ذاتش آب یه حرکت در جواب گی چیه بعد داری ازش دفاع میکنی. آخه شما یک رب بداری خدا رو بردی زیر سال اختیار رو بردی
تکلیف رو نداره ولی چون ختم شده به جب این جب رو دوست داره میگه پس حرکت در جواب هم درست.
من جب رو قبول دارم.
این از معلول به علت هستید
قضیه بس تغییر رو که گفتین من قبول کردم. حرکت در جوهر رو گفتین آقا انسان تغییر میکنه. منی که 10 دقیقه بعد هستم اینی که الان هستم نیستم قبول دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه افکار و عقایدم تغییر میکنه. من اینو قبول دارم. یعنی من به خاطر اینکه شما حالا شاید بگین افکار و عقاید عینیته درسته چیزه
عرضه در عرضه بر شماه. دلیل بر اینه که شما افکار تغییر میکنه حقیقت ثابته.
من میگم حقیقتم تغییر.
آقا شما اما علی آقایی
نه
الان شما که از یک رو به پیش ایمان آوردی به حرکت در جوهر
نبودی.
آقا نه خیلی الان شما با همین قاعده ایشون هر بلایی سر ایشون در بیارید هیچ اشکال نداره. 10 دقیقه بعد ایشون نیستش. ایشون ناراحت میشه.
ما هم نیستیم.
حالا هر کسی بلا در آورده رو بریم پیداش بکنید. نه ایشون اوه نه اون کسایی که کتک زده رو اونه. پس ورش کن دیگه بگذاریم دیگه.
من خیلی وقتا که خیلی همون بخشم به خاطر همین دلیل. یعنی
حرکت در جوهر
نه حالا به این نه با این تفسیر شما نه ولی کسی که به آسیب رسونده
خب
سن یه هفته که میگذره میگم اوکی
جواب سوال من نه شما هر که
اخلاقی مثلا داری هر
بله
آقا طرف عوض شده پشیمون شده مثلا
پشیمون هم نشده باشه.
آقا شما تفکرات
زدم میگم زدم خوب کاری کردم بعد تو میگم خب
حالا تو میگم از یه جهل و نادانیش
حالا شما همین حرکت در جوهر برای من ثابت کن
شاید بعدم بتونه یک
آقا طرف از روی اصلا همه عقل و اینا میگه تو رو میزنه بچه میگه خوب کاری کردی هفته بعد میگم خوب کردی تو میگی نه تو یکی دیگه ای اصلا ولش کن اینجوری بهش میگی یا نه
به این نحوی که میگی نه خب یعنی با تغییر الان من رازیدم. آقا یه چیزی شما الان
ایشون عقیده هستی شناسیش حرکت در جوهره اما روابط اجتماعیش بر اساس حرکت در اعراض.
نه نکنم قضیه اینه. خب شما داریم میگین حرکت در جوهر حرکت در افکار نیست. پس حرکت در چی؟ حرکت در تبدیل شدن به از ماده به تجرد، یعنی از
آره دقیقاً همینه.
یعنی من چون از لحاظ آگاهی تغییر میکنم یه آدم دیگه‌ام.
یه سوال از شما بکنم،
اینو دقیقاً واسه من شفاف کنید، جواب همه سوالاتون بده.
چش، شما آیا 7 سالگیت نه 10 سالگیت معصوم بودی یا الان؟
هیچ موقع.
نه اجازه بده دو. نه بالاخره ببین، بالاخره هر کی تو خلافی کرده، خب 10 سالگی خلافت کمتر بوده یا الان؟
طبیعتاً 10 سالگی. حالا اون بخواد بکنه باز بپیچونه.
من جواب واقعا نمیخوام بپیچونم، دارم فکر میکنم
طبیعتاً
10 سالگی.
طبیعتاً
یه نام نقضی کنم، ولی خب 10 سالگی.
10 سالگی. اما حرکت در جوهر حرکت تکاملیه. شما طبیعتاً 10 سال که الان شدی 20 سال، باید رفتار و منش تو شاکلت، چون شاکلت تغییر کرده، باید رفتار و منشت هم بهتر شده باشه.
نه یعنی هر چی مثلا تجربه بهتر.
بله
چه ربطی داره؟
آقا قاعدهش اینه، تکامله، تکامل. ببینید ایشون چی میگه، به جز بدید من با مبنای ایشون دارم پیش میرم. ایشون چی داره میگه؟
این حرفی که شما میگین اجازه
بدین
این حرکت مب... رو قبول ندارم.
مبنای ایشونه که آقا میگه یه عارف به یک جایی میرسه که اصلا اگر اون کار انجام میده به اونجا اصلا به مرتبه رشد نفسانی نرسیده. خب داره همین رو داره میگه دیگه. عرض من اینه که اگه با همین فرمونه ایشون بخوام پیش بریم، حرکت در جوهر 10 سالگی تا حرکت نسبت به الان، اشتداد وجودیش الان بیشتر شده، الان خلافش و پاکیش و تقواش و جهات دیگه ولی 10 سالگیش بیشتر باشه که نیست.
من میگم جفتمون جفتش توی یه سطح بودم، خب جفتش توی یه سطح،
پس حرکت نداشتیم،
حرکت نداشت.
همینجور شما پس چون حرکت نداشتی ثابت بوده، حرکت در جوهر نداشتی،
ولی میتونه حرکت داشته باشه،
میتونه. خب همین دیگه، میتونه برعکسش هم باشه. بالاخره وقتی ذات یک نفر تغییر میکنه، کل یعمل علی شاکلته دیگه، شاکله یه نفر که بخواد تغییر میکنه، اعمالش هم باید متناسب با اون تغییر بکنه.
حقیقتا وقتی من به عالم تجرد اعتقاد ندارم، حرکت در جوهر اینجوری هم واسه من معنی نمیده. خب یعنی درسته من این حرکت در جوهر که شما میگین قبول ندارم.
حالا اصلا اسمشو مجرد نذاریم.
البته پیش از این ایشون به عالم تجرد اعتراف کردن و معلمو پرسر گذاشتن، ولی خب حالا
آدم که الان یکم آره یکم الان تغییر کردم،
ایشون حرکت تنقصی داشته.
آره ولی نه به این معنی که بتونم کامل رد کنم. خب یعنی تیف داشت، یکم رفتم سمتش، باز یکم نقضش کردم. خب ولی میگم از اینجا که نمیتونم چی؟
اینجا که نقض نشد
تو ذهن خودم با روانشناسی نقض کردم.
بالاخره ما خب یکی آدم مثلا برده بذاره زیر همه چیز که خب کار نداره.
نه نزدم زیر همه چیز، من یه حالت آگونیست دارم، یعنی نمیدونم. خب نمیتونم کامل رد کنم، نمیتونم کامل تایید کنم. برای عالم تجردم همینم، یعنی برای چی انقدر دارم سوال میپرسم و جفتشون برام زیر سوال، هم تایید میکنم هم برام زیر سوال، چون نمیدونم کدومشه. دارم میگم آقا بر فرض اینکه باشه چیه، بر فرض اینکه نباشه چیه. خب الان اون جوابایی که دادم بر فرض این گرفتم که عالم تجردی وجود داشته باشه، خب تجرد برای من چی معنا میشه؟ تجرد برای من معنا میشه که از یه جای به بعد آدم شروع میکنه به آگاه شدن، یه سری چیزا رو میفهمه و انگار آگاه تر میشه. از اونجا با اون فرض گفتم اوکی، وقتی آگاه تر میشه مطمئنم باید اعمال رفتارش هم تاثیر بذاره. اگر کسی اعمال رفتارش تغییر نکرده، یعنی آگاهیش هم تغییر نکرده.
حالا ببین اینا هیچ کدوم دلیل بر حرکت در جوهر نبود. حالا من یک دلیل میارم. خود
میشه بگین هیگل آره میشه بگین حرکت در جوهر منظورش چیه؟
همه حرکت در ذات.
خب اون که
جهش،
خب میدونم اون
که جهشی که شما دارین همونه،
اون که به تجرد اینا اعتقاد نداره،
اصلا بحث تجرد نیست.
خب پس همینه، واسه من توضیح بدین آره.
باش. باش.
یعنی اینکه الان من چیز بودم، قبلا ماهی بودم و الان انسان شدم، این حرکت در جوهر؟
بله حرکت فرگشتم نوعی حرکت در جوهر محسوب میکنه.
عروسی
دریا بود. خب حالا ببینید من یک دلیل میان. خب اصل فرگشت رو هوایی با هم بحث کردیم دیگه. حالا ببینید، حالا اشکال نداره.
ما دوقوی واقعا یکی دیگه معلوم
میشه چون یک علیفصیح آمده
آقای حرکتش حرکت تنقصیه نه یه پایده
من هیچ وقت
قردم بیا بیا زن خودم هم نیستم
من هیچ وقت من هیچ وقت با شما نیومدم و تایید کنم تکامل وجود نداره من همیشه سر حرفم یعنی من چیزی که ازش به هیچ عنوان نمیام پایین تکامل یعنی شاید آقا وجودیت خودم ببرم زیر سوال در تکامل نمیبرم
زیر سوال تا ضبط شده است
شاید بگم تکامل
چیزی نگم خود وجود خدا رو قبول
کنم شاید بگم فرض میکنیم نداشته باشه حالا چی ولی تا حالا نگفتم
آخه حرکت در جوهر یا فرگشت تعارضی به نظر من با وجود خدا نداره آخه اینا قابل جمعه با هم دیگه حتما نباید هر کسی قائل به فرگشت بشه خدا را انکار خدا را به دنبال نداره دیگه منتها میتونن بدون خدا هم توجیه بیارن دیگه این کار رو میکنن اما لزومن نیست که خدا را بخواد انکار بکنن بله. حالا بینیم من یک دلیلی که برای حرکت در جوهر آورده حالا بیشتر توضیح هم میدم الان وقت هم گذاشته حالا یک شو بخونیم با جلسات بعد همین بحث خوبیه اتفاقاً این بحثیه که علاوه بر این که ماتریالیسم مدرن هستش یعنی تا قبل از بحث هگل و اینا ماتریالیسم نوع ماتریالیسم مکانیکی بود یعنی چیز مثل همین مکانیکی که داره چرخ‌دنده های ساعت که اینا کنار هم دیگه از صورت حرکت در اعراض قرار میگیره به این صورت به وجود میاد هگل که آمد تحولی به وجود آوردش در یعنی در حقیقت مارکس به وسیله تفکرات استاد خودش هگل تحولاتی در ماتریالیسم به وجود آورد و این دیالکتیک بود و خب الانم هنوز که هنوزه حتی مبانی فرگشت هم توجیه میکنن با همین توضیحاتی که هگل و مارکس گفته پس خب یک چیز مترقی هست برام جا داره خودش بحثی رو مطرح بینیم یک دلیل از حرکت در جوهر رو میخونم بعد روی این دلیل رفقان نظر بدم یه دلیل اینه که ملا صدرا هم مطرح کرده جاوای جعفر صبحانی هم در صفحه 275 کتاب میاره میگه شکی نیست که پدیده هایی به نام عرض مانند کیف و کم در حال تحول حرکت مثلا سیب درختی از رنگ زرد و مقدار آنن فانن رو به اشتداد و تکامل و اشتداد و افزایش رنگ وی گواهی روشن بر اشتداد طبایع اشیاست دیگرگونی در اعراض و صفات اشیا به دو گونه انجام میگیرد گاه عامل خارجی سیب دیگرگونی میشود و این دیگرگونی مستند به طبیعت و ذات پدیده نیست یعنی از خارج باعث میشه که این دیگرگون بشه مانند آبی که به علت مجاورت با آتش و یا تابش خورشید گرم می شود و گاه تحول و دگرگونی صفات شی مربوط به طبیعت خود شی و برخواسته از ذات آن است مانند تحول رنگ میوه و تکامل حجم آن زیرا هرگز نمی توان ارتباط تکامل میوه را از حیث کیفیت و کمیت با طبیعت آن انکار کرد درست است که تابش خورشید، نفوذ آب و مواد قندی زمین نیز در این دگرگونی مؤثرند اما این تأثیر با آن معنا نیست که عوامل خارجی مستقیما در تغییر چگونگی میوه و افزایش حجم و مقدار آن مؤثرند بلکه این عوامل پیش از همه در رشد و نمو و درخت اثر می‌گذارند و قوقای در نهاد آن پدید می‌آورند در نتیجه رنگ و طعم و بوی آن نیز عوض می‌شود اگر حرکت و دگرگونی مربوط به طبیعت میوه و ذات آن است چگونه میتوان گفت که نهاد آرام اوصافی ناآرام در آغوش خود میپروراند آیا دگرگونی در صفات گواهی بر دگرگونی در نهاد شی نیست به تعبیر علمی تر هر درجه از رنگ بو طعم مقدار میوه به حکم اینکه معلول نهاد جسمه و برخواسته از طبیعت اوز طبعا متناسب با درجه خاصی از طبیعت و نهاد شی خواهد بود هرگاه پدیده‌ای از نظر اوصاف و اعراض تحول یابد باید نهاد و ذات آن نیز دگرگون گردد تا تکامل علت با تکامل معلول همگام شود در غیر این صورت باید گفت که معلول درجاتی را طی کرده ولی علت در همان مقام و موقعیت گذشته خود در جا زده و این سخن نتیجه جز اعتراف به معلول بدون علت ندارد. خلاصه آن که باید به موازات هر درجه از اوصاف و اعراض درجاتی نیز از طبیعت شی وجود داشته باشد و رابط این دو همان رابطه علت و معلول باشد، به گونه ای که سیر و جنبش و تحرک در نهاد شی مایه حرکت و جنبش در صفات اعراض گردد. از این بیان نتیجه میگیریم که هر کجا طبیعت از نظر عرض رو به اشتداد باشد، قهرن از نظر نهاد نیز رو به اشتداد بوده و نارامی اوصاف گواه نارامی نهاد است. کجا گفته اینو؟ در جلد سوم اسفار صفحه 110، شرح منظومه ملادی سبزواری صفحه 244. مراجعه شود تقریر برهان مذکور به این شکل برای همگان معلوم است و در کتاب‌های فلسفی این برهان به صورت فنی‌تر مطرح می‌باشد. می‌گویند علت متغیر متغیر و علت ثابت باید ثابت باشد و هرگز نمی‌تواند متغیر از آن نظر که متغیر است به ثابت مستند کرد. این برهانی که مهمترین برهانی که ارائه می‌کنند. حالا
من حقیقتاً ADHD دارم و وسط حرفات پرش ذهن داشتم. به صورت خلاصه بخوام بگم که میگه اگر حرکت در اعراض داشته باشیم، یعنی نشونه این که حرکت در
جوهر هم هست، به خاطر که جوهر علت نسبت به اون اعراض و اعراض قائم به جوهر هستن.
تایید میتونم یه چیز بگم؟
بفهم.
من الان منم، درسته؟
بله.
سرم میخوره به دیوار و یه زایه مغزی واسم اتفاق میافته. این کاملا اثبات شده است توی علم که یک اتفاق واسه مغز بیفته و حتی شخصیت من عوض بشه. یعنی موکوزنایی بوده که مثلا طرف یه میله رفته تو سرش کاملا زنده
علی فصیحی بوده، خورده سرش به دیوار شده حسن نیکرو.
نه بازم علی فصیحی، ولی علی فصیحی دیگه است. رفته توی مغزش و روی قسمت شخصیت تاثیر گذاشته و کسی که مثلا خیلی آروم بوده یه شخصیت پرخاشگر و سلطه‌جو و عوض شده کلا. الان حرکت در جوهر مگه نیست؟
نه اینکه دقیقاً مسئله رو برعکس کرد، یعنی عرض آسیبه به جوهر رسون، یعنی عرضی که معلوله رو علت تأثیر گذاشت به اثر اینه. اتفاقا دقیقاً ببین، من یه نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. ایشون مثال سیب رو زد. خب یه وقتی مثال ایشون میزنه، مثلا تابش نور خورشید به آب تبدیل به ابر میشه، هیچ نقشی نداره. یه وقت بحثی رو مطرح میکنه، میگه یک سیب نگاه از وقتی که شکوفه بوده، این شکوفه بعد کم به کم میشه یک میوه خیلی کوچیک، کم 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 رشد میکنه، کمش کیفش تغییر میکنه و به این صورت میگه خب بالاخره این تغییرات کم و کیف اینا معلول اون ذاتشه دیگه و بالاخره این میگه با اون فرق میکنه. این زمینه سیرورت در ذات بوده که سیرورت در اعراض رشد کم و کیف رو به دنبال داشته و چون اینها معلول او هستن، قائم به او هستن، وابسته به او هستن، چطور میشه اینها رشد بکنن او هیچ تغییری نکنه؟ بستر اینه. ما این مثال نقضی میزنیم، میگه آقا همین درمی سیب قدیر رو، خب نور ازش بکر، نور ازش بکر، همین سیب قدیر رو آب ازش بکر، همین سیب قدیر هم خاک هم ازش بکر. آقا ما یه کاکتوس گرفتیم، یک کاکتوس همینجا آورد دیگه، مقاومترین از مقاومترین گلها کاکتوسه دیگه، آب کم هم مصرف میکنه، نورم اونقدر نور زیادی هم نمیخواد. بعضی کاکتوس ها برای رفتیم سوال میکنم آقای جایی که ما هستش از نور خورشید هیچی نداره، یک مکانی نور خورشید نداره، آقای کاکتوس یک کاکتوس آوردیم 6 ماه اینجا بود رشد نکرد، کم 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 آبش هم حتی میدادیم، خاکش هم مناسب بودش، اما چون نور نداشت خوش شد. اما یه کاکتوس دیگه با همون میزان آبی که میدی، با همون خاک مناسب و کودی که استفاده میکنی، اما نور خورشید بهش میخوره، رشد میکنه. نور خورشید مربوط به ذات شی نیستش. اگه ذات شی باشه، سیرورت در ذات بخواد اتفاق بیفته، کاری به امور خارج از خودش نداره که. خورشید چی کار داره؟ شما همون سیبم بدون خورشید باید رشد بکنه، به خاطری که کم و کیفش متوقف به ذاتشه، ذاتم همون ذاته، همون نور خورشید نداشتش.
من برعکسش گفتم، من گفتم تغییر در اعراض باشه، تغییر
باشه. برعکس. او برعکس گفتی شما،
اشکال نداره
اینا بر... اینا نمیگن نمیشه،
من
ندارم. گفتی در تایید،
شما در تایید تاییدش نیست که. پس از منه که ببینید به این نکته سر اینه که اگر
ازاد
اگر ازاد اگر علت به معنای حقیقی ذات یک جوهر یک شی باشه، اعراض نباید به واسطه امور خارجی در کم و کیف رشد کمی و کیفیشون تغییر به وجود بیادش. پس اینجا هستش یک حقیقتی هستش، بله، کم و کیفش به واسطه آب نیاز داره، نور خورشید نیاز داره، کود نیاز داره، خاک نیاز داره، جهات دیگه نیاز داره، هوا نیاز داره، تمام اینا نیاز داره. اینا هم دلالت بر این که آقا پس این که متوقف بدونیم امور عرضی رو به ذات اشتباهه. بله ذات هم نمیگیم که ذات نمیگیم که اصلا هیچ حقیقتی نیست، اینا همه متوقف به اون ذات هستن، بله، اما تغییر اینها رو نمیشه مستند به ذات دانست.
نمیشه رابطه دو طرفه در نظر گرفت، هم ذات به اعراض تأثیر میذاره هم اعراض به ذات.
اشکال نداره، تأثیر غیر از حرکته، غیر تکامله،
باعث حرکت هم دیگه.
ببینید اون چیزی که شما بودی سرمو میزنن بیه جا در درون شما تأثیر میذاره، اون بله اعراض شما ضربه دیده، عرض توی ذات شما تأثیر میداره، ذات شما رو عرض شما تأثیر میداره. مثلا فرض کن شما وقتی حالت درونیت منقلب هست این رنگت زرد میشه، یا وقتی میبینی که میبرن مثلا فرض کن که در جزیره قناری، جزیره های قناری مثلا میبینی روحت شاد شدش، فرض بکنی که دیدی بله قناری یک جاهتش فقط قناری داره، من روز فکر شما جایی که فکر میکنید یه جزیره یه خیلی
کنید
برصد قناری میاد، قناری که چه چه هم میزنه باعث میشه که چی؟ روی این اعراض شما روح شما رو شاد بکنه. بله نسبت دو طرفه حرفی نیستش، اما جوهر اینو نمیگه.
اگه ذات من نمیگه چیز تغییر ناپذیره،
نه حالش عوض میکنه نه ذاتش عوض میکنه.
پس او هم عرض
نه
پس
نه
ببینید ببینید اوس
چی؟
افکار و عقاید و پرسنالیتی
عرض عرض منه. بله
ذات چیه؟
خب ذات همین که شما یه همین هم جای بحث آخه آخه بعضی ببینیم بعضی گفتن اصلا ذات اصلا ذات یعنی چی؟
منم همین
میگه هرچه شمون ایشون در افکارش در سیرورت جوهره. اصلا جوهر گفتم معنی نداره که، هرچی عرض در عرضه. بعضی همچه قولی رو گفتن، اما خب بالاخره ما میگی که همین تشخص انسانی که داری رو هم رفته، تشخص انسانی که داری مثلا فرض کن شما انسانی زن و مرد باشی در انسان بودن فرقی نمیکنه، رنگت سیاه و سفید و زرد و سرخ باشه در انسان بودن، اسم اینا که متغیره، اسم اینا میدن عرض، لزوما هم نباید متغیر باشه. ببینید گاهی اوقات یه چیزی وابسته به جوهر شما، به موضوع شما هستش، عرض لازم شماست.
دی ان ای منتقل کنه انسان به انسان
دیگه. حالا اینجا باید به خود همین حکما و فیلسوفا بگی آقا شما با توجه به علمی که الان هستش، الان برای من جوهر مشخص کن، یه بحث جوهر شما چید؟ حد حدود و صغور جوهر، حدود و صغور جوهر برای من مشخص کن. این مرد آقایون بود سوال کنی،
من مزدوج میشم، یه پیدانفعالات رخ میگیره، رخ میده و بچه دار میشم. خب بچه من نصف جن منو داره، منه یا من نیست؟ حرکت در جوهر من هست یا نیست؟
نه.
چرا؟
تو تاثیر
نصف منو داره
که در یک فرد دیگه تاثیر
داره. اولا شما و بچه شما شما یه علل ناقصی، به خاطر اینکه بچه شما واقعا از شما وجود نمیاد.
میدون
چرا؟ اجازه بده. نه از هیچ کدومتون متوقف به شما دوتا نیست. چطور؟ به خاطر اینکه شما چیز خوردین،
چی خوردین؟
ها چیز بد نخوردین.
معجون خوبه،
معجون بله معجون های درزم خوبی داره که میتونی استفاده زیر نویس میکنیم بعدا. شما مثلا یک سیب خوردی، همین سیب، سیب خوردی نطفه شده، هم بستر شدی با خانومت و اسپرم بود و تخمک بود و ازم بود انعقاد نطفه شده. آقا اصل اسپرم از کجا وجود اومده؟
من.
منی که خب بالاخره مادهی بوده، شما نخور چیزی، شما در حد مرگ بذاره اصلا ارتباط که هیچی نمیتونی راه بری.
چرا
ارتباط برقرار بکنی؟ آقا اینا
برن اینه که 50% ذات من تو اون بچه
هست. نه ببین آقا چیزای دیگه ایه. ببین
چه چیزای دیگه یا 50%
وقتی میگی 50% زنه 50% مرده، یعنی علت فقط پنج فقط زن و مرده؟ نه علت خیلی چیزای دیگه ایه. علت و قضای شما، یک قضای شما متوقف به خاک هستش، متوقف به نور خورشید هستش، متوقف به آب هست.
تو شما نخورید آیا نطفه وجود داره؟ اصلا من به قضا کار نمیشه
دیگه.
خب نمیگم آقا، اصلا علت من شاید خیلی چیزای دیگه هم باشه. خب خیلی چیزای دیگه هم نباشه، شاید اصلا اتفاق نتونه بیفته، درسته؟ ولی قضیه اینه که آقا ذات اون بچه رو میگیرن، ذات منم میگیرن، تشابه داریم یا نه؟
بله داره.
شبیه هستیم؟
بله. من... سنخیت داره. سنخیت داره دلیل بری نیست که 50 شما 50 خانمی شما هم هست. نه
نه شخص جدیدی
است. سنخ... آقا گندم به کاری گندم در میاد دیگه، جو که در نمیاد که. گندم به کاری دونشو به کاری
تونده
که در نمیاد
که
طبیعتش منتقل کرده به اون علت منتقل کرده. آقا ویژگیاش رو من آقا گندم ویژگیاش
اصلا نمیدونم.
خب همون ما داریم این سر بیست سایه بخور آقا در میترشی.
من میخوام برام واضح بشه جوهرش با. الان جوهر من اون بچه یکیه یا یکی نیست؟ همینو برام مشخص کنه.
همون ما اول باید ببینه از آقایون فلاسفه سوال بکنیم حدود و صغور جوهر برای ما مشخص بکن.
جوهر وجود نداره، مجموعه اعراض شده جوهر. اصلا جوهر همون ذاته یا نه؟
حالا به چه اندازه؟ مثلا مثال دارم میزنم، مثال میزنم برای جواب مارکس. هرکی جواب مارکس یک دستشه بکنی، یک دست مارکس بکن، جوهر که میگه خب بله پاشم قطع کن، همش قطع تو که جون میخواد بده، این تیکه تیکهشه جوهر بالاخره از جوهرش که کم نمیشه، میگه اعراضشه بالاخره همینه، میتونه از جوهر که کم نمیشه که.
پس این بچه منم جوهر من.
تو شسیده بچش
آقا بچه
آقا آقا قدیم میگن تره به تخمش میره، تره به تخمش میره. ابولی به بابا،
حسنی
ابولی حسنی به بابا، آقا او حسنی به باباش میره، درسته؟ ژن میگیره، تأثیرات میگیره.
جوهر من با بچم یکی، ولی جوهر من با این لیوان یکی نیست.
شباهتش بیشتره تا اون لیوان.
آقا جوهر،
آقا جوهر شما نسبت با به بچه شباهت بیشتری داره تا جوهر شما نسبت به جوهر سعید. بالا خب ببینین شما از میگم که من اول باید حدود و صغور جوهر رو مشخص کنم. آخه نگاه کن، یه وقت میگه جوهر بی انسان. ببین از یک فیلسوف میگه آقا جوهر یه انسان. خب بله اونجا بله جوهر یک، جوهر انسان. یا جوهر این میدار ریستش بکنیم این بله انسان با فلان دی ان ای مثلا فلان
وقتی اصلا حدودش مشخص نیست، حرکتش هم
آقا والا چون شما که اما حرکت خیلی خب در حال پس این فعلا حرکت ده. حالا جلسه بعد مطالب از مارکس و هگل هم میخونیم، از نگاه ماتریالیستی هم بحث رو بررسی میکنیم، از نگاه علم و حتی از نگاه ماتریالیستی ارتباطش با فرگشت.
قبل از اینکه این موضوع تموم بشه من راجع به جبر یه چیز بگم.
بفرمایید.
یکی از کتابای مورد علاقه من که خیلی دوستش دارم کتاب بیگانه آلبرت کامو. خب خوندین؟
نه متأسفانه توفیق نداشت.
سلام
آلبرت کامو رو می‌شناسم ولی کتاب
رو خوندین؟ کسی اینجا نخونده کتاب بیگانه آلبرت کامو. خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که داستانش یه فردی که خیلی آروم، خیلی خوبه، خیلی عالیه، طرف واقعاً بیگناه و خیلی آدم خوبیه. بعد یه اتفاقایی میفته، لب ساحل میره با دوستش و این دوستش انگار کسی دنبالش بوده و میخواسته دوستشو بکشه، انگار یه اتفاقی افتاد. بعد این دوستش هم اصلا همراهش بوده. بعد حالا اون کسایی که میخواستن بکشن میان یه درگیری ایجاد میکنن و اینا، بکشتن خط نمیشه، میرن اونا. بعد این اسلحه رو میده به این آقای که شخصیت اصلی داستانه، میگه من میرم برمیگردم، مثلا حالا مراقب خودت باش. بعد این زیر آفتاب بوده و فلان و خیلی آفتاب میزده تو مغزش و اینا. بعد خیلی تاکید داره رو اون قضیه که از فرط خستگی، از اون شدتی که آفتاب میزده و فلان و اینا ها، میگه یکی از همون کسایی که میخواسته بکشه میاد سمتش و فلان اینا. اینم ناخودآگاه، یعنی از ترسش و حالا از خستگیش و اینا نمیتونه تصمیم بگیره، مغزش قدرت تصمیم گیری نداشته و اون احساس خطره باعث میشه که تفنگو در بیاره شلیک کنه به اون فرد. خب الان محیط روی تصمیم، قدرت تصمیم این آقا تأثیر گذاشته، خب، و این فرد دیگه خودش نبوده و این اولا که جبر بوده، اختیار نبوده دیگه و چاره جز اون، یعنی به جبر این کارو انجام داده. الان این کشتن کار غلطی بوده، اشتباه بوده یا نبوده؟
اینجا ما خودمونو چند تا وجه داره میگیم. اولا در اون جهت واقعا این شرایط مقتضی بوده یا علت بوده؟ یه وقت میگه واقعا علت بوده، یعنی چه اختیار طرف کلن سلب شده در شرایط خاصی، اصلا اونجا نمیتونیم بگیم نه کارش خوبه نه بده. یه وقت طرف بله شرایط مقتضی بوده، علت خودش بوده، اونجا علت رو باید ارزیابی بکنیم. احساس ترس میکرده، وحشت از اون میکرده، یا میخواسته همینطوری خودش راحت بکنه، باز اونجا شرایط متفاوته. لذا ما نمیتونیم واقعا نمیتونیم نسبت به این فرد یه نسخه واحدی بپیچیم. ما باید واقعا شرایط رو بگیم، ما مشخص بگیم در شرایط متعدد باید در نظر بگیم.
من دارم میگم اون تصمیم گیری های ما کاملا به محیط ما رفت.
نه
چرا؟
محیط مقتضی. ببینید یه وقت میگم اگه بله به محیط هست تا جایی که قدرت اختیار از انسان سلب بشه. اما اگه اجازه بدید
اختیار وجود نداره.
آقا وقتی اختیار چرا شما
من مختارم یک کاری رو انجام بدم ولی سلسله عوامل فقط صرف محیط نه، سلسله عوامل آره. مجبور میکنه به منه که من مثلا فکر میکنم مختارم.
درسته. نه نه اینکه فکر میکنم نیست.
آقا من چیزی بگم ملموسش کنم. این مغز من، خب این مغز من، اختیار من، این منم، درست؟ این مغز من مثل یک کد برنامه‌نویسی شده است. آقا یه سری اطلاعات پردازش میشه، فلان فلان، یه سری داده ها وارد میشه، سری داده ها خارج میشه. مثلا فرض کنید در لحظه 100 تا داده برای هر کاری که من میخوام انجام بدم وارد میشه. آقا الان من میخوام چی بگم به این آقا؟ 100 تا داده وارد میشه، از آخر تصمیم من خارج میشه دیگه. خب مثلا الان شاید یه داده همین الان تو مغز من خارج وارد بشه که آقا ببخشید شما بزنم تو گوشه ایشون، خب بزنم تو گوشه ایشون، بعد همونجا پردازش میشه با داده دیگه که میگه آقا مگه دنبال دردسری جمع میشه، بعد نهایت خروجیش میشه اختیار این که من نمیزنم تو گوشه ایشون. خب پس همه چی بستگی به اون داده هایی داره. یعنی آقا
من نگاه کنین اولا اصل اختیار ببینید این فرمایش شما
یه وقت هست آقا داده تو مغز من وارد میشه که آقا با توجه به فلان اینا این مغز من پردازش میکنه که این کارو انجام بده.
از چند جهت حرف شما قابل نقده. یکی این که آقا این فرمایش شما با وجدان ناسازگار. وجدان من بذارین شما درکتید از عالم چیه. خب آخه شما علم حضوری دارین نسبت به خودت، خودت میای بگو آقا میتونی کار انجام بدی تکوی منم میتونم خوب بدم، میتونم فوش بدم، واقعا میتونم آنها فوش بدم، میخوام فوش بدم، میخوام فوش بدم، بلدم فوش خوبم بلدم. آخه خب بحث اینه که من میتونم به شما همینو بفهمونم که آقا بگی آقا شما علل و عوامل چون منم واقعا توی شرایط برام بدم از اینجا فیلم هم دارم میگیرم و میتونم فوش بدم، بحث اینه که میتونم فوش بدم ولی خب حالا نمیدم بس دیگه، ولی حالا برای که اثبات بکنم مخترم میدم.
نه
میدم اونو فوش میدم اینا. حالا برش پس ببینید
شما برای چی فوش نمیدی؟ برای اینکه این داده تو ذهنت هست، این شخصیت اینو گفته که آقا اگر من فوش بدم شخصیت من میره زیر سوال، محبوبیت
نه قبه داره، قبه داره، فوش
فوش میکنه،
قبه داره،
شما نه قبه نداره. بازم یه داره اینو بگم، شخصیتتون میره زیر سوال، محبوبیتتون میره زیر سوال، خیلی چیزا میره زیر سوال. اصلا شما با فوش دادن که به کسی آسیب نمیزنید. خب
چرا ظلمه؟
فرض کنید
آقا من به شما فوش بدم آسیب به شما نمیزنه، مگه آسیبی که چاقوتش کمت برو کنم روحت خراب میشه؟
نه
روح روان نره آقا کل با همه جدا رو همه کلمه
بار داره دیگه، بار داره.
پس ببخشیم یکی میگه عاشق دارم میگه فلان فلان رفته، هیچ فرقی نمیکنه، کلمه دیگه تمام رو همینه.
شما با توجه به اون چیزی که تو زندگیتون مثلا بوده اینجوری بود که آقا الان اصلا یه چیزی رابطه دا این الان فوشه یا نیست، شما میتونی فوش برداشت کنی میتونی نکنی.
من درکی نسبت به این کلمه ساختگی شما ندارم.
آقا شما من فوش میدی من اینو خوب برداشت میکنم مثلا.
آقا
از آقا اصلا خیلی
دوست دارم کلمات بشه. کلمات بار معنایی داره آقا. این فرمایش شما اینه که فوش خواهر مادر با متن شما هیچ فرقی نمیکنه. کلمه کلمه ایه. خب بار معنایی داره اینا.
خیلی وقت دو تا رفیق با هم دیگه فوش میدن ولی از رو علاقه فوش میدن.
اونا واقعا اون الفاظ استفاده واقعا نیت اون نیست که بله ماشی ان شاء الله آره اون یه معنای اشتراک لفظیه.
آقا یه کسی به شما
فوش میده اشتراک لفظیه
واقعا داره مثلا
همون باشه اشتراک لفظی وقتی با شوخی داره میگه این اشتراک لفظی یعنی دمت گم مثلا یعنی با تو خیلی شیشم داره این فوش فلان مثلا دم الا یار حالا انشالله جلسه بعد
چنده اگه من یک مسئله دیگه هم بتونم
مسئله آه گذشته بودم. گذشته ببین من اگه شما شما با من نمیخوای بیا شما با من میخوای بیا
نه آجا بس باید در اونجا در روزو جمع باشه
کجا در اونجا
نه خب منظور که چون
نه میگم دیر میشه
آدم را همین نفس که منتش را خیلی شرط به اختصاص گفته شد اینو من چند وقت پیشم خود سایقه گفته بودم راجع به بحث جبر و اختیار دو تا انسان رو در نظر بگیرین که از لحظه ای خلقت
جبر و اختیار اختیار آن با آن به که باشد دست یار بردید
دو تا انسان رو در نظر بگیرید که در شرایط کاملا یکسان از ابتدای خلقتشون باشه این شرایط مفروضه چون همچه شرایط حقیقی نمیتونه باشه طبیعتا اما دو تا انسان متفاوت که هر دو داره اختیار هستن به بیان شما تو شرایط یکسان باشن از همه نظر نتیجه انتخاب اینها یکسان یا نه
نه میتونه باشه میتونه نباشه نه نمیگم لزوما نیست ببینید آره خودش علت
قرار داره مگه نمیگین خدا قرار مگه نمیگین خدا قرار داده
آقا اختیار به جبر داده شده اما اینکه شما یه طرفو بگیری یا اون طرفو بگیری دست شماه اختیار یعنی همین لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل کاری رو انجام میده ترک بکنی
انتخاب انجام بدن یا انجام ندم
دست خودت علت توی علت توی
اختیار توجه به اون پیش‌فرض‌های ذهنی آقا نکن
بله
آقا یه ربات یه برنامه بهمون میده ما تمین
برنامه
من و این آقا نشستیم خب پیش‌فرض ذهنی
یه خلاف وجدان خلاف دینه قضا هیچ چیز جور در نمیاد
یه چیزی بگم الان میخوام اصل اجوا رو براتون دو کلمه ثابت بگم من و این آقا نشستیم خب جفتمون از ذهنی یکی خب جفتمون ذهنی یکی پردازش اطلاعات همه چی یکی به جفتمون میگن آقا تو این لیوان سمه بخوری میمیری جفتمون هم نمیخوایم بمیریم آیا تصمیم جفتمون یکی نمیشه
آقا
تصمیم جفتمون یکی میشه
آقا
برمیگرده به عقلت
بله تو خودت نمیخوای بخوری هم. تو با فهم و عقل و درکی که داری نمیخوای بخوری
آقا حالا فرض کن
از افتا ست تا عامل
اصلا برای که برای شما اثبات بشه بیا بخوری یا بخور اما تو بخور
دارم سادش میکنم میگم دو تا عامل
سم که نمیخورم
دارم سادش میکنم دارم میگم دو تا عامل که یک سانه نتیجه یک سانه حالا فرض کن من این آقا جفتمون یکیم میگن این تو سم خب بخوری میمیری این آقا میخواد زنده بمونه من میخواد بمیرم من اینو میخورم به خاطر چی انتخابمون فرق کرد به خاطر اینکه پیش‌فرض ذهنی من و اون چیزی که میخواستم ببینی. فرق داشت ببینی. چون من میخواستم بمیرم بعد آقا بگی چی
ببینی بنده نمیگم که بنده نمیگم امور خارجی تأثیر نداره اما حرف من این علت نیست علت نیست علت علت خودتی تهش
نه علت هم
علتش خودشی خودتی
من سلسله من میگم اگر من
بله بعد شما بالا پایین میکنی آخر تصمیم خودت میگیری ممکنه به نفع تصمیم میگیری ممکنه به ضررت بگیری لزوما نباید همه یه جور هم عمل بکنه
آقا نه
حالا باشه جبر اختیار باشه جلسه بعد ببینیم پس علاوه بر اینکه این خلاف وجدان آدمه بعدم اگه اینطوری بخواد در نظر بگیری اصلا شمر و امام حسین معنی نداره بگی شمر تو لعنش بکنی جانی بدونی که شمر امام تازه بعد بگی امام حسین بعد بگی شمر دمت گم تو شم مقصر نبودی بد و بیرا بهت گفتن تو بنده خدایی که بالاخره مجبور بودی تو اگه بنا بود کیف
نبود اگه شمر نبود امام حسین میشد
نه چرا رابطه
اگه من میگم آقا نه دقیقاً همین رو میخوام بگم
یعنی امام حسین
که میخواستم اضافه کنم اگر تاریکی نباشه نور معنی نمیده اگر بدی نباشه خوبی معنی نمیده
خوبیشو نمیفهمی
نه معنی نمیده
حالا باش حالا جلسه بعد انشالله پس انشالله همین بحث حرکت در جوهر نگاه مارکس و اینا بعضی هم میبریم رو همین بحث جبر و اختیار
انشالله ما ساعت رو چون میگیم که هفت تا نه که بخاطر هم چیزه دوستان سر ساعت های فسیحی مخصوصا حالا
چون الان نگاه یک ساعت و 33 دقیقه شد.
آره دوستان حرف که بیان تا 9 تایم خوبیه، یعنی یک بس میشه جمع میشه.
اتوبوس رو من تقصیر من.
خسته نباشید. و السلام علیکم. و رحمت الله
بتدبیری.